بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پایان عرائض دیروز ما صحبتی پیش آمد که همتباری بیشتر حرف بزنیم از در مبارکتون برای این که اون حرف درست تبیین بشه، یه عبارتی را از تعلیقات شریف حضرت استادمون روحی فدا در قسمت منطق منظومه تقدیم بداریم. صفحه 41 اگر میخواهید آدرس داشته باشید. این که دیروز برز سندیم که در اسلام مسلمانی ایمان، اینها البته همه مردم اجتماع ما مسلمانن، بالاتر شیعه اند و بالاتر شیعه مؤمنن، انشاءالله اهل بهشتن، اهل نجاتن. اونها که کسی آقا حق نداره که محیط خودش را فقط و فقط حصار کند و خدا را، عالم را، نظام هستی را مخصوص خودش بفرماید و برای کسی خدا را تسری نده، عالم را تسری نده. نه خیر، این طوری نیست. انسان الهی عرشی خودش را وقف خدا می کند، اما بنابر این نیست که خدا را وقف خودش بکنه. خدا دیگه وقف خاص نمیشه، نظام هستی وقف خاص نمیشه، بهشت وقف خاص کسی نی، برای همگان آزاده. هر کسی میتواند تقرب وجودی به ذات اقدس حق بجوید. بله، عارف میفرماید که به مقام فنا میرسیم و این حرفا، خودش را وقف خداوند می فرماید، مثل بیان حضرت ابراهیم خلیل در قرآن کریم که از اون نقل فرمود خداوند که فرمود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، من یک پارچه وقف اویم، از نماز و روزه و تمام عبادات و تمام شؤون و حالاتم لله رب العالمینم. اما همچون کسی نگفت که خدا هم فقط و فقط مال من یکیه، که علی غیر این آقا دیگران خدا نداشته باشن. این طور نیست. تازه بنابر عبارتی را که جناب محقق قیصری رحمت الله علیه در همین فصل دوم سوم مقدماتشون، مقدمهشون بر فصوص الحکم که 12 فصل داره، همین جاها جایی می فرمویم که انسان هر شیئی، هر موجودی، حالا انسان گفتیم شاخصه یشه، اینها دو نحوه ارتباط با حق متعال دارن. یکی به نحوه سلسله طولی نظام هستی، دیگری به تعبیر شریفیشون هر موجودی یک رابطه بسیار بسیار خصوصی خاص. هر موجودی با وجود غیر متناهی از صمد داره، که آقا در اون بیتشون اشاره به این معنا می فرمایند که جدولی از بحر وجودیم، وجودی حسن، حالا به خودشون خطاب می فرمایند، جدولی از بحر وجودی حسن، بی خبر از جدول و دریاستی. که این بیت از شعر، یا اون بیت شعر اون رباعی ما جدولی از بحر وجودیم همه، این اون هم اشاره گویا به همین مطلب، اون رابطه خاصه که هر موجودی از کانال وجودیش، از جدول وجودیش که اسم اعظمشه و سرشه، که در کدومی که از این ابواب دفتر دل حرف از اسم اعظم که پیش کشیده شده، 17 جور معنا برای اسم اعظم ارائه فرمودن، اون بهترین معنا شریفترینش همینیست که هر کدام هر شخصی جدولی از بحث وجود غیر متناهی حقه که ارتباط خاص او را با ذات الهی تشکیل میدهد که دیگران از اون ارتباط مرموزش، رمزیش، سریش خبر ندارد. حالا درسته در بحث علم امام این فرمایش، این سوال پیش میاد که همونطوری که امام بر اساس علم به باطن اشیا از راه سلسله طولی نظام هستی که اخبار به غیب میفرماید، چون هر موجودی را در هر مرتبه وجودی مشاهده بفرماید، امام معصوم هم قبل اون مرتبهش رو میخوانه هم بعدش رو میخوانه. این روی اون ارتباط سلسله طولی نظام هستیه. حالا این سوال هم شاید پیش بیاد که آیا امام معصوم از اون رابطه مرموز مخصوص هر موجودی که به غیر از این راه ارتباطی طولی یه رابطه خاص سری اسم اعظمی خودش هم دارد، آیا اون رو هم میداند یا نه؟ دیگه باید مربوط به اون بحثه که تا شما در مقام رسیدن به اون بحث چه نظر مبارکتون باشه. اما گویا اون حدیث شریف امام صادق علیه السلام که طرف آمده با آقا سوال میفرماید که عرض میکند آقا اسم اعظم چیه، حضرت به اطرافیانشون دوستانشون فرمودن که حالا حیات منزلشون حوضیه، حوضم بزرگه، آب داره، طوری که این آقا رو بیاندازن غرق میشه. دیگه امام معصوم است و با این که دلسوز همه هم هست، صلاح رو بر این دیدم که اسم اعظمش رو ظهور بدن که اون اسم اعظم هر شخصی که رابطه مرموزش با ذات اقدس الهیه، این نوعا جاهای خطرناک برای انسان همه بروزش میدن. مثل این که فردی کسی از جنبه ظاهری حرف میبینید که طوری حرف میزنه که مطلب رو برای دیگری قانع میکنه، حرف روشن میشه، اما هنوز انسان تو دلش فکر میکنه نه خیر، ایشون باید یه لمی، یه سری، یه رمزی باشه که فعلا لونه میده حرفشو نمیزنه و یک دفعه یه خطری، یه چیزی که پیش بیاد ناگهانی اون سر بپره بیرون و از زبانش و اظهار بشه زور. نوعا اون رابطه یه خاص که اسم اعظم هر کسی هست هنگام خطر خوب ظهور میکنه. بعد وقتی از هنگام خطر که در آمده برای اکثری البته، باز دوباره برمیگرده به همون تعلقات انسویش، اون باز محو میشه، پنهان میشه و در موطن غفلت قرار میگیره که قرآن کریم فرمود که تا در دریا هستن و دوچار حادثه موج و امواج و غرق شدن و اینا که هستن، همچه خدا خدا میکنن به صدق. اونجا دیگه نمیتونه کسی دروغ بگه، راه دروغگویی نداره اصلا. اما به محض اینکه از دریا نجاتش چون دادیم در آمدن، از اون خطر بیرون آمدن، باز میبینی همونی که هستن این هستن هم قبل بودن. یواش یواش باز تعلقات به دنیا اینا رنگشون میده، باز بر میگردن فراموش میکنن. قرار آقا به اطرافیانشون فرمود که ایشونو بیاندازی در درون این حوض و وقتی داره غرق میشه که نمیتونه و داره به حواشی کنارهای حوض دست میزنه در بیاد، شما دستش رو نذارید به جای بند بشه که بذارید غرق بشه، ببینیم چه کار میکنه. چون آمده اسم اعظم میخواد دیگه، اسم اعظم خواستن با این که به راحتی بخواهد به او برسه نمیشه. او رو انداختن تو حوض به امر مبارک آقا و دور در دور حوضم وایستادن و ایشون بنده خدا غواصی بلد نبود، بال زدن بلد نبود، افتاد تو قعر حوض، میرفت تو و میامد بالا میگفت یا الله اغثنی و یا الله اغثنی. داد میکرد، حالا به حواشی حوزم میگرفت که در بیاد، این آیونم او رو دوباره در درون حوز فرو میانداختن که خوب دادش در آمده، خوب دیگه مأیوس شده. حالا از اون طرف تنگی نفس و آبم داره تو حلقوم فرو میره و همینجور زیر آب بالا و داد میکشید. دیگه از آقای امام صادق نعوذ بالله به ظاهر هست خیال کرد دیگه خواه از آقام که کاری بر نمیاد، دفتیم آقا رو بگیم اسم اعظم یاد بده، ایشون هم که گفت غرقش کنی و اینا هم که مرا بیشا هیچ نمیذارن دستم به جای بر، پس دیگه هیچ کی ندارم، یا الله اغثنی. آقا فرمود حالا درش بیارید، درش آوردند و فرمود آقا جان اسم اعظمت همینی هست که الان میبینی در هنگام خطر دادشو کشیدی، منتها غیر از این موقع هم شبان روز میگی یا الله، اما یا الله جان نداره، این یا الله نیست، اون یه یا اللهی هست که بگی خب الان اگه غرق شدیم به حاشیه حوض میزنیم در میریم، کسی میاد نجاتمون میده، یه جوری میشه، بالاخره یه چشم طمعی به غیر داری، اون یا اللهات یا اللهایی نیست که همچین بله به طور کلی منقطع باشی. اما اینجا چه خوب انقطاع حاصل شده، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، حالا در حالت عادی هم اینجوری باشی چطوره؟ این دیگه خیلی همت میخواد، برای همه در هنگام خطر میشه اما برای همه در حالت عادی نمیشه، اینجوری مریض میشه میگه یا الله اما نخیر، باز چشمش به یک معنا به طبیب، به داروی، به نمیدونم دعاگر سرمحل، به فلون آقای عارف دستی بالا سرش بکشه، بالاخره یه چیزهایی هست، این قاطی کردنها باعث میشه که اون یا الله گفتناش جان نداره خلاصه. اما حالا اینو بنداز تو قعر دریا، بذار تو امواج دریای متلاطم قرار بگیره که هیچ اراده و اختیار نداره جایی بند بشه، اونجا حالا چجوری از ته دل یا الله میکشه؟ مگه میشه که غیر عارف در حالت عادی اونجور یا الله هم بگه؟ بعید میدونی، خیلی بعیده، شاید یک عمر نماز بفرماید بخواند اما هیچ یکی از اون الله اکبراش مثل اون الله اکبر هنگام خطر تو دریانی میگه هست، اون رابطه مرموزه، اون خیلی مرموزه، اون خیلی رمزیه که شخص داره و بیخبره، جدولی از بحر وجودیم همه، حالا با اجازه آقا میخوایم مثلشون را یه مقداری دست بزنیم که جدولی از بحر وجودیم همه، بی خبر از جدول و دریاستی، خبر نداره. اینجوری نماز میخونیم، حج میریم، زیارت میریم، کربلا میریم، مکه میریم، گریه هم میکنیم، دعای کمیل هم میریم، زجه هم میزنیم، همه چی درست، همه دیگه هیچ حرفی توش نیم، خیلی خوب مسلمانی هم هست و خداوندم ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، اما خدا گواه این همه که میکنیم به اندازه این که اگر در افق آسمان باشیم و ما رو با چتر رها بکنند و بعد دگمه چترمون باز نشه و حالا دیگه برای چند لحظه بعد خودمون رو خورد شده ببینیم، اون موقع یا اللهی که میفرمایی نخیر این همه حج و این همه زکات و نمیدونم خمس و روزه و اینا، نخیر اون یا الله چیز دیگریه. حالا غرضم اینه که کسی نگفته که هیچ عارفی، هیچ انسان پختهی به کار رسیدهی به حقیقت راه یافتهی نفرمود که همچه خدا مخصوص من هست به هیچ کسی دیگر مربوط نیست، نه خیر، او اگر جناب سید و شهداست داره شم علیه لعنه سر مبارکشون رو هم جدا می فرماید می کند، او در همون لحظه برای این شمر هم خدا قائله، همچنیست که خدا رو مخصوص خودش کنه و بگه شم بی خداست، که اگر در همون حال شمر علیه لعنه قسی القلب فرد برگرده و بیدار بشه و هوشیار بشه بگه عجب دارم کار بدی میکنم، چه کاریه؟ نخیر من توبه میکنم، آقا توبه‌مو قبول میکنی؟ خدا توبه‌مو قبول؟ بله. همچنیست که بگیم آقا خدا مال ماست، مال شمرم نی، یه چیزیست که به یک تعبیری خداوند وجود غیر متناهی به تعبیره حضرت امام سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه و علی آبائه طاهرین در اول خطبه دعای اول صحیفه سجادیه اونجا می فرماید که گویا اونجا باشه که شما یه رحمتی داری که همه به رزق اون رحمت تو موجودن. این رحمت رو جناب علامه شعرانی دیگران در حواشی فرمودن که این رزق رزق وجوده، اصلا الوجود که مساوی با حق است مال همه است. خب اگر نه، اگر این کافر، این مشرک، اون چه، این وجود نیست، این معدومه؟ این ظالم، این وجود است یا معدومه؟ اگر وجود است پس از رزق وجود استفاده کرده، الان هست دیگه، وگرنه بس چجوری وجوده؟ اون دیگه وقفه هیچ کس نیست. بله، شما زحمت میکشید در سیر سعودی انسانیتون، خودتون رو وقف خاص او میفرمایید، باشه، این نوش جان شما، به این اندازه تقرب جستی، زحمت کشیدی، بهره میبری، اجرتم ضایع نمیشه. بعد از اینها رو برز سندم برای اینکه آقا جان، حالا که کتاب سنگینه و حرف پیش میاد یه مقداری، چون عزیزانم، سرورانم تازه تشریف آورده به حوزه هستید، جوانه به هفت درست روشن بشه که حرف یه مقداری سنگینه و برای شما مشکل ایجاد نکنه. خودتونم زحمت بکشید، زود دست به کار نزنید و زود رنگ نمیدونم چی عارفی به خودتون نگیرید که یه وقتی برای خودتون تو اجتماع کار دست بدید، دست ما هم کار بدید. این طوری نباشه، به کارتون مشغول باشید. اینجا عبارتی داره که حالا فرمایشی را حضرت متعله سبزواری در متن دارن و آقا به مناسبت اون متن حاشیه‌ای دارن بر این متن. من این حواشی رو میخوام برز مبارکتون برسونم، حاشیه را، که غریه ها، ذهن های افراد، اشخاص، مؤمنین، اینها به سه قسمه. اینجا آقا بهانه‌ای گرفتن، خوب بهانه این تعلیقه رو پیش کشیدن که اعلم ان اهل الدین علا ثلاث طوائف، بدونید که دیندارها سه طایفن، مراتب محفوظه. حتی جناب حضرت مقام شریف ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر عبازر اون چرا که سلمان داره مطلع بشه کافر میشه. خب از این بالتر چی میخوایم آقا؟ اون دو تا عزیزی که در خدمت آقا جان بودن، اونم سلمان، اونم عبازر، سلمان مراتبی طی کرده، بالاها رو رفته که عبازر از اونجا خبر نداره، که اگر خبردار بشه انکارش میکنه، نفیش میکنه. نه خیر، اینها که دین نیست، من از جناب رسول الله اینجوری نشیدم، تو اینها رو کجا میگی؟ ها، خبر نداره. باشه، در مرتبه خودش عبازره، شوخی هم نی، عبازره، با اون همه مقامش، با اون همه عظمتش، با اون همه جنساری و فداکاریش و تبعید به روزش، باشه، اما باز سلمان حساب دیگری داره. گرچه هم سلمانو منا اهل البیت، هم عبازر منا اهل البیت، باشه، اما اهل بیت مراتب داره. نمیگیم خدای ناکرده حالا هر کسی عارف نشده، هر کسی به مقامات عالیه نرسیده، او مسلمان نیست، او شیعه نیست، او به درد نمیخوره، خدا قبولش نداره، این کسی حرفا نمیزنه. ان اهل الدین علی ثلاث طوائف، سه تا طایفن، الواقفون و سائرون و طائرون. یه عده‌ای هستن که واقفن، وقوف دارن، توقف میفرمایند، یه عده‌ای هستن که در سیرن، یه عده‌ای هم بالاتر دیگه دائما در طیرانند. فالواقف من لزم عتبت صورت شریعه، اونایی که اهل توقفن، مسلمان هست، زحمت میکشه، دینداری هم میفرماید، اما در این مرتبه از دین توقف کرده، همین جاها زحمت میکشه. به چه صورت؟ که ملتزم به عتبه و آستان مقدس صورت شریعته، چون شرع مقدس ما احکام شرعیه یه ظاهری داره و باطنی. ظاهر شرع مقدس را همینیست که آقای مجتهد زحمت کشیده، لطف فرموده، فقیه بزرگوار، سالیان جان به لب آورده، او رو از مآخذش، از مدارکش اینا رو استخراج فرمود، آقا این واجبه، اون حلاله، این مستحبه، اون مکروه، حضور اینجوری بگیر، حج رو اونجوری برو، هر وله رو اونطوری بکن، سنگ رو به شیطان اونجوری بزن، طواف رو اونجوری بفرما، روزت رو و و و از اول تا آخر. این صورت شریعته، این که سیرت شریعت نیست آقا. که حالا میر جواد ملکی دست به قلم میفرماید و برای نمازی که آقای فقیه فرمود اینجوری بخون اسرار و صلات مینویسه و امام اسرار و صلات مینویسه، دیگران آقایان دیگر اسرار الحج نوشتن، اسرار چه نوشتن، اون دیگه چیه؟ اون معلومه دیگه صورت ظاهری شریعت نی، اون یه پله بالاتره، قوی ترشه. اون آقا میفرماد که و حالا این آقا که نماز میخونه، الان پیر مردای ما، پیر زنای ما، من و امثال من الان 50 سال، 60 سال، 70 سال نماز میخونه، همین فقط بلدی که دست میره بالا الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم نمازشو تمام میکنه، از تکبیرت الاحرام به جز این صورت ظاهری الله اکبر چه خبر داره؟ میدونه چه سری داره؟ چه خبر داره؟ اما حالا بیا بفرما در کتابهای اسرار و صلات ببین راجع به این دست بلند کردن تا اینجا چه اسراری میگن. تازه این مقدار اسراری هم که اینا میفرمایند نمیخوان بگن این مقدار که گفتیم تمام سرشه، این مقداری که ما فهمیدیم اینه. حالا اگر حضرت امام ملک و ملکوت صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگه بخواد آقا راجع به اسرار صلات اسرار بنویسه چی میفرما؟ میگه همین مقدار اسراری که امام نوشته و امیر جواد نوشته و اخیراً یکی از عزیزانمون، سرورانمون، نور چشمانمون، حضرت آیت آقای سمندری عزیزمون نوشتن، خیلی کتاب خوب شریف. حالا آیا اون بزرگوار امام صادق هم اینجوری اسرار و صلات این اندازه مینویسه؟ یا آقا امیرالمومنین باز به مطابق فهم من و امثال من میفرماید که اگر من بخواهم نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم را شرح کنم، حرف بزنم، اینقدر باید کتاب بشه که 70 تا شطور رو بار کنی کم میاد. اونم تازه داره به ذهن من حرف میزنه، وگرنه حرف 70 شطور یه حرفا نیست آجام که. خب این آقا، این واقفون کسانی هستن که ملتزم به عتبه صورت شریعت هستن، آمدن در خدمت همین ظاهر احکام شرعیه، اینجا زانو زده و درست گرفته نشسته، آقا متشرعه. یعنی چه؟ یعنی رساله رو گرفته و احکامش رو عمل میکنه، قرآن خونه، نماز شب خونه، زحمت میکشه، چهل مؤمن دعا میفرماید، به جایش که رسیده دست کج نداره، دزدی نمیکند، غیبت نداره، حواسش جمعه. خب خوبه، پله بسیار شریفیه و هر کسی هم بخواهد به بالاها برسد راهی نداره جز این باید از این پله بالا بره، راهی غیر از این نداره. و این حرف ها که اون شریعت و این طریقت و اون حقیقت و اینا همه از همدیگر جدا و طریقیون کسانی هن، شریعتی ها کسانی هن و حقیقتی ها کسانی هن و جدا می کنن و چه اینها آقا گرفتار کرده اجتماع را. خیلی این یک پله، این آقا در این حد ایستاده که ملتزم به عتبه صورت شریعته. ولم ینفتح له باب القلب، دیگه باب دل براش باز نشده، ببینه در دل چه قوقاییه، چه خبرهاییه و دل چه چیزهایی رو میخواد، چه مقاماتی رو هوس داره. و هوه این آقای واقف محبوسون فی زواهر شر به قید تقلید، در همین مقدار خودشو حبس کرده که ظواهر شرع را اونم مقلد دیگری هم هست، همچون نیست که خودش رفته باشه اینا را استخراج کنه، که دیگری رفته زحمت کشیده، ایشون داره روی سفره دیگری نشسته و گدایی میکنه. این آقای واقف که دیگه همین اندازه وایستاده و بالاتر نمیخواد بره، لیس له الا عوالم الملکوت سبیلون، این دیگه راهی به سوی ماورای طبیعت نداره، این چون در همین حد نشسته دیگه. و الی الجبروت دلیلون، دیگه راهنمایی به سوی جبروت دیگه نداره، همین مقدار واستا. فهوه متوقلان فل ادناس طبیعیه، ایشون در همین دنسهای نشعه طبیعت همینجا توقف فرموده. و معاملات بدنیه، کاری هم که میکنه کارش همین معاملات بدنی، یعنی احکام شرعیه رو تعبیر میفرمایید معاملات بدنی. این مشتغلون بالحوادث دنیاویه، چون حسنات الابرار سیئات المقربین دیگه. درست این آقا ملتزم به ظواهر شرع، خیلی هم خوبه، خیلی بزرگواره، اما وقتی در نزد یک انسان بالاتری قرار میگیره، جهل او، ندانی های او، به اسرار پی نبردن های او، و خدا رو یه خدای وحدت عددی و وحی و انزال وحی و قرآن را هم یه قرآن جدای نازل بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه جبرئیل جدا، یه خدای جدا و قرآن فرستاده و به پیغمبر فرمود اینا رو برو برای مردم بخون، و معاد او هم یه چیز بسیار نسیه. خب الان نماز بخونیم که انشاءالله آینده به ما چیزهایی رو میده. این در همین حد وایستاده. بعد وقتی میخوای این را در ترازوی سنجش توحیدی و معاد و مبدع و معاد یک انسان کامل بسنجی، و چقدر وزن داره؟ حد وزنی نداره طفلیه که. درسته وقتی گوه حالا اینقدر ما خودمون بیچاره و عوامون و ندانسته هستیم که فلانی دیگه با سواد ما شده، بله؟ حال میری یک روستایی، از بس که مردم فکری ها مدرسه نرفتن، درس نخوندن، هیچ خبر ندارن، حال یه بند خدایی که یه دوتا کتاب داستانی خونده، یک از این جنبه یه دوتا معراج سادهی خونده، این دیگه آیت الله اون منطقه. خب این چرا؟ برای این که از بس که اون بیچاره ها سواد ندارن، ایشون خیلی بالا، وگرنه حالا ایشونو بیاد در قوم پیش بزرگان، این همه عوازه محت میشن میرن همه. این یک فرماش متعبدان بالعبادات بدنیه. اما بالاتر، حالا بالاتر که داریم میدیم، نمیخوایم بگیم که کسی بالاتر رفته شرع رو کنار میگذاره، نخیر، صورت ظاهری شریعت را هم مراعات داره و بالاتر. و سائرو، کسی که سیر میخواد بفرماید، دیگه در این اندازه صورت ظاهری شریعت توقف نفرماید، این سائر رونده، من یسافرو من حزیز سوره الى اوج المعنا. این آقا میفرماد آقا همین مقدار به ظاهر که نماز بخونی اینقدر ثواب داره، در این مقدار نمیخوام وایستم، بالاتر از این صورت ظاهری شریعت بالاتر میرود. بالاتر میرود نه یعنی که بعضی ها بازی در آوردن که حالا کسی که عارف معاف شده دیگه نعوذ بالله زن مردم زن مردم نیست، مال مردم مال مردم نیست، هر چی شده بشه، این که نمیشه. آکه اگر او بخواهد نعوذ بالله از صورت شریعت، حالا گفتن نماز با شبان روز بخونه، این آقا بگه نه خیر آقا ما دیگه بالاتر رفتیم، ما این نماز اینجوری مال این عوام الناسه، این دیگه مال ما نیست، ما نماز بالاتر داریم. نماز بالاترش چیه؟ مثلا توجه قلبش به خداونده. دیگه من چرا خم و دلا بشم؟ مگه غیر از اینه که در قرآن فرمود عبادت کنید که لعلکم مثلا و تشکرون؟ چه نه خیر، حالا بنده به مقام تشکر و شکر و مقام ایمان و یقین رسیدم، لعلکم تتقون، دیگه متقی شدم، دیگه نماز برای چی بخونم؟ هدف این بود که به این هدف برسم، رسیدم دیگه، نماز برای چی؟ اینو کسی نفرمون. و اون که شرع مقدس ما فرمود که کسی به مقام تکلیف رسیده، تا اون لحظه‌ای که در نشأه طبیعت به سر میبرد، ولو داره تو دریا هم غرق میشود، اگه میخواد نمازم داره نماز باید بخونه. حالا نماز چجوری بخونه؟ اونجا که دریا سرکو سجوده، با اشاره، با ابرو، با یه سرتکون، اینها برداشته نمیشه آقا. و اگر قرآن یک سرش رو بیان کرده که عبادت بفرمایید برای اینکه اهل ایمان بشوید، این به یک تعبیری بیان علت تامه نیست، این هم به اندازه فراخور فهم ما یه مقداری از اسرارش را بیان کردنه. نماز بخونه، شب نماز بخونه و نماز شب بخونه و اهل بیتش میدیدن اشک و آه و نالش را، این به این معنا نیست. آقا که کدوم عارف از پیغمبر بالاتر شده، از امام صادق بالاتره که حالا یه چهار تا مقامی پیدا کرده دست از ظواهر شر بگیره؟ هیچ این حرفا نیست برادر من. و اگر کسی این دهن را داشته باشد معلومه جهل داره بیچاره، نفهمیده، درست نخونده باطن را، حقیقت را. این از حضیر صورت به اوج معنا مسافرت میکند. میفرماید این مقدار باشه اما همین مقدار فقط نه، بالاتر، بالاتر. ولذا به من شما فرمودن اگر اومد شما قرآن رو حفظ کردید، مبادا هر روز که شده بگه حالا قرآن رو حفظیم، حوصله کی داره که در قرآن رو باز کنه و نگاهش کنه، همینجا حفظی قرآن میخونیم. آقا حفظی قرآن بفرمایید بخونید، دیگه این چشم شما در نگاه کردن به قرآن بهره نداره، بهره نداره. و اگر یه وقتی قرآن رو میخونید طوری بخونی که حالا یا به آهسته ظاهری یا به بلند ظاهری که صدایت رو بشنوی، این گوشم از اون شنیدنش هم، آخه گوش شما باید غذا بگیره نه جان، اینم باید غذاشو بگیره نه، چشمم باید غذا بگیره نه، تمام اعضا و جواره همه باید غذا بگیره. ولذا قرآن رو حفظی، حافظه غذا میگیره، ذهن غذا داره، عقل غذاشو میگیره که میفهمه اونا درست، اما قوه سامعه غذا نداره، قوه بصیره غذا نداره. الا حالا که حفظی، علاوه از حفظی لطف بفرما در قرآن رو هم باز بفرما، بگذار که این چشم شما هم به قرآن سفر کنه، که چه بسا از شنیدن قرآن، از حفظ خوندن قرآن، به اندازه‌ای که اون نگاه می‌فرمایید به سطور قرآن، شاید یه بهره‌ای از اینجا برایت عائد بشه که از اون راه عائدت نشینن. حالا کسی نگفته که قرآن خوندن از روح فقط برای کسانی است که قرآن حافظ نیستن، و اگر کسی قرآن حفظ کرده دیگه از روح قرآن نخونه. این حالا یه کسی سیر الله کرده و یه کمی بالا رفته بگوید که دیگه من به صورت ظاهری شر چه کار دارم، این مثل مسئله این آقا که حالا چون قرآن حفظ شده دیگه قرآن باز نکنه، و خبر نداره که آقا جان شما که این مقدار شر را عمل کردی و همتت رو بر این گذاشتی که سیری به بالاترم بفرمایی، سیری در بالاترتو ادامه بده، اما به ظواهر شر هم ملتزم باش که باز از این التزامت برکت ها پیش میاد. باز این ظواهر شر رو مراعات کردن تو رو در اون سیر موفق ترت می فرماید، بابهای ملکوت را بهتر به رویت می گشاید. تا در این نشأتی رهایش نکن، و چه بسا در یه خوندن ظاهری، نماز ظاهری، تمثلاتی، حقایقی، اسراری در هنگام خوندن نماز ظاهری براش پیش بیاد که اگر این نماز رو ترک بفرماید اصلا درش بسته میشه. همچون نیست که آقا رسیدن به یک مقامی علت تامه باشه برای نماز خوندن که یک کسی بگه حالا نماز رو که خوندیم به او که رسیدیم دیگه نماز میخوام چیکار کنیم. نماز خوندن ظاهری این دائما میتونه محل فیض باشه و شما هیچگاه نباید اون رهاش کنی. ولذا از حضیر صورت به اوج معنا، از محسوسات به معقولات، از خلق به سوی حق مسافرت میفرماید این آقای دومی، اما به قدمه شرع و العقل، اما به دو تا قدم شرع و عقل هر دو. اون یکی عقل رو به کار نمیاره، اون 50 سال همینجور نماز میخونه اصلا به فکر این نیست اسرار نماز چیه، همین اندازه میگه ثواب داره دیگه، ثواب داره میخونه، راستم میگه، بهش بهشتش هم میدن، حورالعینش هم میدن، جنات تجری من تحت الانهارش هم میدن، حالش هم خیلی خوبه، و ان الفحشاء تنها عن الفحشاء والمنکرش هم هست، و از او رو در خیلی از امور، بلکه مثلا میبینید در بین مردم ما، مردم این اعمال عبادی ظاهری را مثل این که خیلی مانع برای فحشا نمیدونن، اما حالا که میخواد بره حاجی بشه، رفته و حاجی شده، میبینی خود به خود حاجی شده ها یه مقداری حواسشون جمع میکنن، اکثرا حالا تک تک هم حواسشون جمع نشه حرف دیگریه، و خب باشه این مقدار نهی از فحشا منکر میکنه. اما این آقا میفرماد من میخوام عقلمو به کار بیارم، تعبد خوبه، اما تعقل که برای رسیدن به سر تعبد است خوبتر، اونم به صورت عقل و شرع پیش میره، علی طریق الاخره و جادت الجنه، تو این مسیر پیش میره تا به بهشت برسه، به مقامات عالی بهشت راه پیدا بفرماید. و من حضرت امان، این یک دو مسافری، پس واقفین که همین صورت ظاهر عبادت موندن، بالاتر نمی روان، نه اینکه بالاتر راه نیست نمی روان، و نه اینکه این مقداری که دارن بده، از این که توقف کردن بد می کنن. یا قدرتشو داره بالا بره، خب بره، اما اگه قدرتش رو ندارد بحث دیگریه. اون رو بارها به عزیزان عرض کردم، گفتم آقا یک بنده خدا یالا جانشم داره، موقعیتشم مثلا جور نشده، استعدادشو داره، بچه یه چوپانیه در پشت کوتفتیه، چوپانی داره میکنه، اون اگر میامد و حوزه و درس میخون، از هزاران طلبای حوزم شد بالاتر میرفت، استعدادشم بود، اما تفلی یا به فکرش نرسیده، یا محیط خانوادگیش فکرشون نرسید، دست کسی نیافتاد او رو جرقه بزنه، مثل هسته ها که در هنگام شخت زدن زمین یا آقایشون رو جرقه زده که راه انداختن، و چقدر اون آقا برگردن همه من و شما هم حق داره. خب حالا اون بنده خدا بر زمین پیش نیامده، و به صورت ظاهر شریعت هم تا آخر عمرش هم در چوپانی بود و زحمت هم کشید و بنده خدا، اما دیگه زمینه ایجاد نشده بیاد حوزه و بیاد بره درس بخونه، بالا بره، دست کسی بیفته چیزی. این در این نشأه طبیعت اون کمالات عالیه را کسب نکرده، کسب نکرده مقصر نبود، تنبلی نداشت، یا به فکرش نرسید، یا راه باز نشده. اینها خوبه، اینها خوبه، اینها عزیزم، نه اینکه استعدادشون دارن، اون شیر مردانن در عالم مدد، ظرف جانشونم پاکه، خودشونو آلوده نفرموده باشن، اینها عزیزم به غمزه مسئله آموز صد مدرس میشن. اینها ناگهانی در همین اولین لحظه های ارتحال در احتضار چیزهای آیدشون میشود که شاید هزاران مشتهد از اون چیزها بیخبر باشن، چون جان پاک، ظرف آماده، فقط زمینه پیش نیامده. این دیگه بعد از ارتحال اونقدر بهش رو میاره حقایق، دیگه بسته به همت خودشه که تا در پیشگاه حق فردا شکایت نکنه که جان خدا ببینم حالا من بیچاره چوپان بودم و پشت و کوینا، دستت بر نمی اومد یک کسی رو برام برسونی که منو تکونم بده ببره، نمیتونستی رام باز کنی؟ اینو برای اینکه گله نفرماید و چیزی نگوید بهش میفرم بفرما، مگه امروز دیروز که نداره، نفس ناطقه مجرده، تکامل برزخی هم که راهش بازه، اینم حقایق مکشوفه، هرچی میخوای بگی، از تو حرکت، از خدا برکت. اینا بر اونا خیلی راه خوب باز دارن، خوب باز دارن، اصلا راهشون خیلی خوب بازه، به خصوص اونها که فطرتشون دست نخورده، تو اجتماع آلوده نشدن، طوری شغل دارن که خیلی با مردم مراوده ندارن، در کوها و صحراها و بندگان خدا چوپانیها و گالشیها، اگر قدرشونو بدونن، اگر خیانت نکنن، اگر اون مقداری که میفهمه بد نکنه، خب ای خدای نکرده بری گوسفند مردم بدوزه، نخیر، باز ظرف آلوده شده، نشده، تو که آلید میشد که راستی اگه دیگری گوسفندتو میدوزی ناراحت نمیشدی؟ این مقدار هم آلید نشده؟ این مقدار عقل نداشتی؟ حالا که داشتی، همین مقدار رو اگه درست عمل بفرماید، اون چنان فطرت اونها دست نخورده هست که عزیزم اگر فطرت دست نخوره، رنگ نگیره از محیط، از مثلا چه اینها به یک چشم به هم زدن به مقاماتی میتوانن نائل بشوند که دیگران با هزاران سال جان کندن نمیتونن. اما من و شمایی که الان در آمدیم و تو این اجتماع بودیم و با این مردم بودیم و دغلی ها دیدیم و گاهی هم خودمون خدا اینا کرده دستمون منحرف شد و بالاخره آقا اینجا مشکلاتی داره، حالا که الان این درس شروع شده، بعضی از نامه ها هم شروع شده، آقا جان سرور من کار به این اندازه نیست که آدم بیاد یه روز 5 روز 1 سال 10 سال حلش کنه،
شما میبینید عادتی کردید به یک جور حرف زدن، به یک نحوه، به یک کلمه، حالا بعد رسیدیم ببینیم که نه این کلمه مثل این که از جنبه ادبیش درست ادا نکردیم، میخواییم که این را از سر خودمون بگیریم. هو چند سال طول میکشه، بعدم که تازه بعد از چند سال باز گهگاهی میبینید ناگهانی باز اون کلمه حرف از دهنش در میاد. چرا؟ چون گرفته دیگه، نفس رنگ گرفته. نفس رنگ گرفته رو بخوایی بیرنگش کنی و بعد از بیرنگی حالا رنگ الهی بهش بدید، خیلی عزیزم سنگین میشه. اون آقا تخلیه نداره، اونی که هیچ جا نرفته، اجتماع هم نرفته، وقتی با او حرف میزنی از حرف زدنش هم تفلی بلد نی، اون چنان بیرنگ از اجتماع، هیچ نه حوزه نه مدرسه نه دانشگاه، هیچ نه منبر نه محراب، هیچ کی ندیده، اصلا بیرنگ بیرنگه، خالص هم هست. اونها چون بیرنگن اصلا در مقام سیر الهی که اگر فرد در این نشأه یا در نشأات دیگر براشون پیش بیاد، اینا تخلیه ندارن، اصلا تخلیه نداره، برای اینکه چیزی بد پر نگرده تا تخلیه کنه که. اما من و شما تخلیه داریم، چون من و شما یه برداشت هایی از دین داریم. الان خود این هم یه گرفتاری عجیبیه، یه چهار تا زیر منبر رفته، دو تا روزخونی گوش کرده، یه چهار تا مداح نشستن. الان بسیاری از ماها، اجتماع ما، دینشون را منبر ساخته، اون تمام حقایق دینشون را مثلا مداح ها براش ساختن. اینا خیلی گرفتاری داره جان. حالا تا میرسه به دست یک کسی اون حقایق دین، اون باطن دین که داره کم کم خودش رو ظهور میده، این میفرماد که عجب، اینا که دین نیست، ما یه عمر اینجوری نشنیدیم، پس اونجا اون روایت اون چی میگه، پس اونجا اون آقا چی میگه، اینا رنگ ها داره. حالا این رنگ ها رو تا بگیره و تا به سر دین برسه طول میکشه. این آقایان نخیر، این سائرین بالاتر میرن. حالا میریم قسمت سوم، و طائرون، اونایی که طیران دارن، پروازها دارن. نخیر همین اندازه سیر کنه با پا نه، او میبینه تیل ارزها داره، نه تیل ارز که از اینجا بدنشو بلند کنه از قم ببره مکه، از مکه ببره تهران، از تهران ببره نمیدونم کربلا، از کربلا ببره سوریه. نه اینکه این تیل ارز کمال نباشه، باشه، اما این تیل ارز اینجوری برای این قسم سومی ها و این آقایان سطح بالا ها اصلا معنا نداره. اینی که هست آقا در کتاب هایشون راجع به زندگیشون نقل فرمودن که در دوران جوانیشون، عنفوان جوانیشون بهشون تیل ارز بله امام رضا ایشون رو یاد داده، بله بنده خدایی گویا بعضیشون رسیدن که آقا این رو شما میفرمایید، این اصلا ریاه نمیشه، اینو چرا بروزش دادید؟ فرمود آقا جان، این که مقامی نیست که شما همچین اینو یه چیزی پنداشتید، این چه به کار آدم میاد، چه به کار. حالا اون که فرمودن افضل الاعمال احمزها، حالا یک کسی با تیل ارض بره مکه، یا یک کسی پیاده 6 ماه راه بره جان بکنه بره مکه، کدوم ثوابدارتره، کدوم بهتره؟ بله، فرموده آقا این که مقامی نیست که اگه ما گفتیمش همچین شما بله سر و صدا مثلا ناراحت شدی که چی شدی، این به حساب نمیاد که. و تیل ارض که باشه، تو دفتر دل یه بندی یه بابی همین بحث رو داره که ما به یک مناسبتی اونجا بحثش رو پیش کشیدیم، اگر شرح دفتر دلش رو داری بله بگیرید، پولش به جیب من نمیره اصلا، یک ریالش خیالتون راحت باشه، هیچ کتابی از بنده چاپ شده خدا رو گواه میگیرم یک ریالش بنده پول نگرفتم و نمیگیرم اصلا، خیالتون راحت باشه، ولی با این حال بخری. بله، و طائر، اونایی که طیران دارن، طیران داره، معراجها داره، اما این بدن را اصلا تکونش نمیده، این مزاحم را، این جسم طبیعی را، این حجابه، این حجابه، بلخه کجاش ببره، برش این ببرم با خودم، این ببرم ها چکارش کنه. و طائرو من یتیرو به جناحی العشق والعرفان الى فضاء حضرت الملکوت الى قدس الجبروت، بالاتر 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 خودش می رود اونجا که جای جسم نیست. جان که ماورای طبیعت مجردات درشون جسم راه نداره، ماده راه نداره، برای چی جسم ببره اونجا؟ این کدام تیرانه؟ این چه تیل ارضیه؟ این ارض چه ارضیه؟ اصلا نشأه طبیعت زیر پا رفته، نشأه طبیعت مطلقا زیر پا رفته. اوج به ماورای طبیعت، معراج معراج و جسم طبیعی خودش هم گرفته اینجا گذاشته. حالا اون شبی که جناب رسول الله به معراج میرفت، لیلة المعراج اسمش رو تاریخش رو هم بعضی ها نقل فرمودن، حالا یک کسی اون شب وارد منزل جناب حضرت میشد، مثلا جناب جبرئیل بیرون آمده و از طرف خدا آمده به تعبیر شریف از آقا پشت دروازه، زنگ دروازه رو زده، جناب رسول الله دیدن کسی زنگ میزنه، رفتن پشت در ببینن که کیه، دیدن جبرئیل اومده. آقا بله. رسول الله دیدن کسی زنگ میزنه، رفتن پشت در ببینن که کیه، دیدن جبرئیل اومده. آقا بله، آمدیم که امشب باید بریم معراج، چشم باشه، اجازه بدید لباسم بپوشم، حالا فعلا منزل بودیم، لباس مسافرت نپوشی، اینجوری معراج میدن که بعد حالا اون آقا بنده خدا بگه حالا اینجوری که داشتم میرفتن معراج، بله میخواستم بالا، بالا میگن که کره آتشه، اون چجوری شده؟ خب این که مشکل نداره، اینو خرقه اتیار، این که از حضرت موسی که کمتر که نی، او دریا رو میشکافد، این آتش رو بشکافه. و از این حرفا بزنی، اگر این که معراجی، الان تمام این آپولودارا که خیلی معراجی هم که ماشاءالله دستگاه هایی الان درست شده که سرنشین نمیخواد، این دستگاه ها رو میفرستن چه میلیارد ها شاید کیلومتر الان راه رفته در آسمان، پس اینا که خیلی معراجی هن که چطور از خدا خبر نداره؟ رفتن اون بالاها، هرچی گشتن کهکشون ها و اخیرن که با دستگاه های کهکشون های دیگر رو هم یافتن، هیچ خدا رو اونجا پیدا کردن تفلی ها، بازم برمیگردن همون امریکایی کافره که اینجوری معراج که آدم رو انسان نمی کند که حالا بعد پا بشیم اینجا بریم آسمون بالا، آسمون رفته آسمان اول و دوم، اونجا بهشتی ها جهنمی ها اینا اونجا چیکار میگردن؟ جهنمی ها که فرض اینجور آدم های بد بودن، اینا که اگر اینقدر ماشاءالله رفتن تو کرات بالا و آسمون ها هستن که پیغمبر رفته اونها رو دیده، اینو نگیم که این وقتی این مردم های گناهکار اجتماع میگن اگر اینه پس ما با گناه کردن خوب بالا میریم که، پس هر چی دزدی بهتر کنیم بیشتر کنیم بهتره که، اونم ما تازه جایی رفتیم که پیغمبر خیلی زحمت کشید، دیگران که نمیتونستن بیان، پیغمبری که پیغمبر خدا بود میتونست معراج بیاد، اومد پیش ما، دیگران مردم که اصلا معراج نمیتونن بیان، اونا هیچ از مقام ما خبر ندارن. آخه آقا عزیزم برادرم، یه طوری باید حرف پیاده بشه، انسان عاقل نه؟ اون چه معراجیه که یتی رو به جناحه العشق، جناحه العشق و الارفان الى فضاء حضرت الملکو الى قدس الجبروت، اون چه جور معراجیه که داره تیران میکنه؟ و من حضرت الجبروت الى حضرت القدس اللاهوت، بالاتر به خدا برسه. حالا اینا این خدا رسه چه جوریه؟ رفتن اینجا آسمانو و فلک اول و فلک دوم و فلک هشتم ستاره های ثوابت رو هم رد کردن، عزیزانی که هیئت خوندن ذهن مبارکشون هست، بعد رسیدن مثلا به فلک نهم، فلک اطرس سخت آسمونه، حالا اونجا رو چجوری شکفتن در رفتن؟ خدا رحمت کنه حضرت علامه شعرانی را، یکی از دوستان درسیشون او رو دعوت کردن، گفتن امشب نمیدونم ولیمه ای داریم چه مجلس منزل ما روزخونی شما بیارید، آقا هم به احترام شاگردشون رفتن، هست آقا فرمودن ما نرفتیم، وقت نکردم اون شب. فردا صبح آقای شهرانی جان اومد سر درست و گفت آقا دیشب نبودی چه خوشمزه شبی داشتیم، و رفتیم و آقای منبری آمد و شروع کرد راجع به معراج داشت حرف میزد، گویا مثل این که این بحث برای این ترک کرد با هیچ که حرف نداشت، باید با آقای شهرانی حرف دارم، و اون مردم بیچاره چه میدونی حرفا چی؟ گفت آقا نمیدونی چه میکرد، بالاخره پیغمبر رو سوار بر براق کرد، جبرئیل هم سر این براق رو میکشید و میرفتن، رفتن تا این آسمون ظاهری تمام شده، خوردن به سقف و دیدن که ای خدا چجوری بود از این سقف در بریم، بسته شده است دیگه، بله حالا اون آقا داره خودش میگه، این که آقایون میگن زمین کروی شکله، این حرفا چیه؟ نه زمین مسطحه. فرمایش خب آقا این حرفا رو نزنید شما، مسطحه و زمین آسمونم سقفشه. بعد جناب رسول الله که رفت خوردن به سقف، دیدن چجوری باید در بره. بعد حالا ایشون داره میتازه به فلاسفه، از کدام مثل این که گویا اون شب بحث طوری مطرح کرد فقط طرف حسابش آقای شهرانی بود. بله این که فلاسفه میگن خرق و التیام بشه که آسمون پاره بشه و دوباره مثل این که آب را مثلا دست میزنی به آب خرق میشه، دوباره دست رو برداری التیام میشه با هم جمع میشه، این حرفا چیه؟ پیغمبر خرق نه خیر، اومد این طرفی اوریبی زد پشت ساختمون رفته، خدا تا رحمت کنه. اینها که حرف نمیشه. اون وقت این بنده خدا حالا از کوچه و بازار مغازه آمده پای صحبت من بیچاره اینجوری نشسته و همینم دینش شده در معراج رفته و دینش هم همین دیگه، چون این که بیچاره حرف نشنیده که معراجش این. اون وقت حالا بهش میگه رفته اون بالا پشت آسمون، پشت آسمون چه خبره؟ خب خبر رفته دیگه، اونجا که رفتن به جناب جبرئیل گفته که شما دیگه اینجا بایستید، بیشتر از این حق شما نی، و خودشون رفتن پیش خدا و برگشتن. آخه اینجوری خدا، اینجوری توحید. خب مقبلن به شراشر قلبه، اصلا یک پارچه با تمام قلبش که به تعبیر جناب شیخ الرئیس و المنصرفو به فکرهی، این فکر اینجا یعنی به عقلهی، به سرهی، به قلبهی، به تمام وجودش، و المنصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن به شروق نور الحق فی سره یخص و بسم العارف، اونی که دائما قلبش به جبروت عالمه که دم به دم از اون طرف براش تحفه ها میاد. حالا یه وقتی یه خواب خوش دیدی، یه دوتا خواب دیدی، مباده یه وقتی شما که شأنتون عجل از این حرفا، یک دفعه میبینی آقا یک محاسن عجیب و غریب گذاشته و یک جوری که حالا یه دوتا خواب دیدی، خدا پدر بیامر چی شد حالا مثلا که چی؟ اون رو فرمود مستدیمن به شروق نور الحق فی سره، که همین جور دم به دم از ماورای طبیعت بر جانش میباره. دم به دم، حرف یک خواب و دوتا خواب نیست که، حرف یک شب خوبم، ده شب خوبم، یک سال و ده سال خوبم چیه؟ و مشاهدن به حذافیر سرهی اله حضرت مولا، اونچنان این آقا، این طائرین، این پرواز کننده ها با کنارها و گوشه های سرشون به حضرت مولایشون در مقام شهود مشاهده می فرماین، مدبرن اما سواه و مطلقا از غیر حق ادبار می فرماین. او وقتی می ایستد به نماز و الله اکبر می گوید و کل ما سوا الله خلق را نه حق را، خلق را به عقب می ریزد، خلق را میگه نه خلق، خلق حده، وجود حد نیست. اونا بحثایی که در فلسفه میخونید وجود حد نداره، ماهیت حد داره، و ما سوا الله چون ماهیتن، ماهیت دارن، محدودن، این محدودیت رو کنار میگذاری، نه وجود اشیا را. وجود اشیا رو که نمیتونی کنار بگذاری، وجود وجوده، از وجود نمیشود ترس کرد. این که الان بخوای به سر همین هست در اسرار و صلات برسی، امام، دیگران، آقایان همه در هنگام تکبیر فرمودن وقتی دست بلند می کند الله اکبر، اونم الله اکبر رو هم امام صادق نفرمود، فرمود که نگو الله اکبر من کل شیء، شیئی نداریم، بگو الله اکبر من ان یوسف، این اکبر از باب این که بزرگتر از آن است که بخوای تو وصفش کنی، نه بزرگتر از هر چیزی. هر چیز یعنی چه؟ حالا بعد میاد خلق رو بزنه کنار، خلق رو بزنم کنار یعنی چی؟ یعنی آفتاب بره کنار، زمین بره تو کنار، بعد مردم، کوچه، خیابون، اینا هیچ کدوم ذهن من، همه بروید کنار، برید کنار، بعد هم خلق و ملک و فلک و جبرئیل و مجرد و مادی همه بروید کنار، بروید کنار، با شما هیچ کس کار ندارم. بعد این همه عالم رو، اینا رو، وجودات همه رو کنار کنار کنار، بعد بره من با یه خدا کار دارم. چه خدایی؟ میخواد روح بکنه به کدوم خدا؟ این اینجا حرف براش حل نشده، نرسید که گفتن الله اکبر و من ان یوسف، که میخواهید ما سوى الله را مد برن، اما سواهو که از هر چه که غیر حق است میخواهد پشت بفرماید، اینجا درست نخونده، خیال کرده که اگر فرض الان گفت الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم، ذهنش آسمان آمده، زمین آمده، خلق الله آمدن، چه آمدن، اینها همه غیر خدا هستن و او رو اشتغالش دادن و او نیافته توحید صمدی را و او براش حل نشده که همه وجودن و وجود یه حقیقت است و وجود مسابقه با حق، این درست براش حل نشده. بعد حالا که میخواد لا اله الا الله هم بفرماید، فرمایشات پیاده میکنه، توحید 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 با درست حل بشه، که این موقع میخواهی مد برن اما سوا او، حد را میخواهد کنار بگذارد، نه وجودی رو که اصالت داره کنار بگذاره. اگر اول فلسفه فرمودید وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است، شما در نماز حق نداری اصالت رو کنار بزنی. اگر اصالت رو کنار بزنی که اعتباری، وجود میشه اعتباری که. پس وجود زمین نه، وجود آفتاب نه، وجود خاک و آب نه، وجود مردم و کوچه و خیابان و بیابان و من و دیگران همه نه، فقط یک وجود خدایی. یعنی چی وجود این نه وجود اون نه؟ یعنی چی؟ و چرا فرمودن سیر من الخلق الى الحق بفرمایید، نه فرمودن سیر من الوجود الخلق الى وجود الحق؟ وجود سیر نداره، وجود ثابته، وجود قرار داره. اونی که فرمودن سیر بفرمایید از خلق به حق، از حد و از ماهیت و از محدود بودن با در بیایید، اون وجه الله هر شیئی که وجود اوست را مکشوفت بشود، اون که نوش جانت میشه، که اون که چه خبرها پیش میاد، درست حرف حل نشده. و همین را هم کتاب اسرار الصلات میخونه، اما نمیدونه سرش چیه، نمیدونه یعنی چی. خلق رو بذار کنار، حق رو بیار، خلق رو بذار کنار و حق رو بیار، یک خدای جدایی، یه چیزی با سو ذهنش میخواد بسازه. به تعبیر حضرت امام باقر علیه السلام فرمود اون که تو داری تو ذهنت اونجوری خدا میسازی، اون خدا هم فوق مخلوق لکن، اون خدای خالق نیست، اون خدای مخلوقه. و اکثری دارن خدای مخلوق ساخته خودشون رو عبادت میکنن، نه خدای خالق سازنده او، ذهن او را. حتی یخرج من العین والبین و یفنا و یسلو فی العین، که دیگه در متن وجود غرق میشه این آقا، این آقا. خدا توحید عطا بفرماید انشاءالله، انشاءالله. خب آقا جان، فردا روز شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام، حوزه درساش تعطیله، اگر عزیزانم وقت دارید فردا از خدمتون باشی، پنج تا شیش، اگه وقت ندارید که میخواد پنجشنبه جمعه بعدی بشه داخل، وقت دارید آقا جان، مانعی نداریم، روزای تعطیلی یه مقدار پیش بریم. خب این آقا، این خط فراگیر و اینها، امروز روزه چون محرم، محرم قمری، سال قمری دو میزنه دیگه، نه الان هر سالی ده روز، قریب به یازده روز، قریب به 11 درجه. حالا به دقت یادداشت داریم از کتاب‌های آقا که سال قمری قریب به 11 روزه، گویا 10 تا 24 ساعت تمام و 10 ساعته و چه و چند دقیقه و اینها هست، و لذا می‌بینیم محرم سال شمسی رو دور می‌زنه، سال شمسی ثابته. ما الان برای سالگردهامون، چهلهامون، هفتهامون، چمون سال شمسی رو معیار قرار می‌دیم. فلانی مثلا دوشنبه هفته قبل مرحوم شده یکم بود، امروز هفتم برج مثلا هفتشه، چهلم فلان سا برج فلان روز فلان چلهشه. اما در شرع مقدس ما نوعا اعمال عبادی ما متفرع بر سال قمری شده، جز نماز ظهر و عصر و صبح و مغرب و عشا که متفرع بر زمان شمسه، به ساعته، یعنی به آفتابه. حالا گهگاهی هم بعضی چیزا به آفتاب بر میخوره، اما نوعا من و شما اعمالمون، ماه رمضانمون ماه رمضان قمریه، محرممون قمریه، اربعینمون قمریه، و و خیلی چیزهامون قمریه. این محرم که الان دور میزنه، اگر این را به دقت حسابش بفرمایید، اون سالی که سال 61 هجری قمری که سال شمسیش حالا هرچه بود، اون سال در شمسی محرم، دهه محرم تو مهر ماه واقع شده. الان شما کتاب ها رو که میخونید تواریخ را، من چند جا تاریخ شمسی را هم گذاشتن که مثلا فلون روز چه، این برای این که محرم، این دهه محرمی که الان امسال که دهه محرم مثلا عید دیگه، نه این دهه محرم عید امسال 1339 مرتبه ده روز خورده هی دورش بدی اون سال بود از 12 مهر تا 21 مهر، 12 مهر. الان امسال محرم قمریش کیه؟ خب محرم دیگه، ماه محرم. شمسیش کیه؟ میفرمایید از مثلا فرض 27 اسفند شروع میشه تا 7 فروردین. پس محرم امسال هست تو درون اسفند و بله فروردین، درست؟ محرم اون سال 10 مصادف بود با که روز عاشورایش 21 مهره. حالا امروز 20 مهره، امروز تاسوعاست، تاسوعای شمسی، فردا عاشورای شمسیه. شمسی تکون نمیگیره، سر جاش ثابته، اما قمری دور میزنه. حالا اینها رو هم به اون صورت در اجتماع ما، چون بالاخره احکام شرعی ما عرض کردم بر قمری و سال قمری و تقویم قمری است، ولذا به شمسی خیلی خبری نداریم. هم علامه شعرانی علیه الرحمه حساب خودشون منجم و خودشون حسابگر و استاد مسلم در هیئت نجوم و اینها ریاضیات عالیه حساب فرمودن، شده 12 فروردین تا 21 مهر. هم هست آقا با دقت حساب فرمودن، شده 12 مهر تا 21 مهر. بعضی از آقایان دیگر بندگان خدا فرمودن که تیر ما، که بنده اگر در بعضی از نوارهایم حرف تیر رو زدم دیگه توجه داشته باشید، باید از اونا نقل کرده باشم، اشاره به حرف اونها دارم. اون موقع هنوز به حرف آقا و حرف این بزرگواران ما اطلاع پیدا نکردیم. امروز تاسوعای حضرته، تاسوعای شمسیه، فردا عاشورای شمسیه. انشاءالله خداوند شما را معیدتون بدارد، از اهل ولایت هستید انشاءالله، اسرار ولایت رو بر سرتون بتاباند، که فردا از جنبه قمری مصادف است با شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام، از جنبه شمسی مصادف است با شهادت حضرت سید الشهدا در کربلا، که فردا عاشورای شمسیه و شهادت قمری حضرت امام کاظم علیه السلام. روز سنگینیه. حالا در خدمتتون باشیم و انشاءالله اگر توفیق شده یه مقدار مصیبت هم بخونیم به جهت روز عاشورایی داشت. والحمدلله رب العالمین.